الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به بخش دومین صفحه اول حقیق و عطا و آلیات در سنه 1381 هجری قمریه، به غیر از سفر بیت الله الحرام. یعنی محمد صلی الله علیه و آله در طول مدتی که فاصله شده بود یک بار سفر حج مشرف شدن، که در اون سفر حج یه دیداری با نصحاب حداد داشتن، یک بار هم که بعد از اون مستقیما به عتبات رفتن، و در سال 1381 یعنی چند سال بعد از رحلت عطاهای انصاری رفتن به عتبات. فرمان که من اقامه عراقی داشتم و راحت میتونستم برم، ولی نشد. بعد از رحلت انصاری میخواستم سال اول برم عتبات که موانعی پیش آمد، محروم شدم. دو سال بعد از ارتحال ایشون که در واقع 4 سال از سفر حج گذشته بود، قسمت شد و رفتم برای بار دوم خدمت عطاهای حدا. اول مشرف شدن کاظمین، و در کاظمین مهمون مرحوم حاج عبدالزهرا بودن که فقط به حرم نزدیک بود و غالبا به زیارت مقرنین مطهرین اوقات می‌گذشت. یه چند روزی هم مهمان مرحوم علامه عسکری بودن که چون در بغداد بوده منظرشون فاصله زیاد بوده، دیگه روزی یک بار فقط توفیق تشرف به حرم مطهر دست می‌دادن. و اون موقع چون در دوران حکومت طاغوت بوده، بیشتر به اعصاب پیرامون مباحث علمی و اجتماعی و کیفیت درد و راه علاج مسلمین و این مسائل بوده که هم مقدمات بحث‌های تشکیل حکومت اسلامی اینجا بود. بران میفهمن که مرحوم حاج عبدالزهرا خبر آمدن ایشون رو به کربلا رسونده بودن، و حاج محمد علی خلف دادم از طاق حداد رو برای دیارت به کاظمین می آورد، و چند روز درنگ در آنجا هم خیلی از محضرشان بهرمند شده. حال آقای حداد در وقت به قسمی بود که به کلی از عالم طبیعت انصراف داشتن. از اینجا خب از سلامه شروع می فهمن حالات انصراف از آقای حداد قدس الله نفسه رو تصویر کردن. مثلا عنوانی هم که در بالای صفحات در اون نسخه هایی که نسخه خودشون بوده تقریبا مرغوم فرمودن، شرح حالات تجردهای ممتد و مستمره آقای حداد و یه همچین تعابیر یا کیفیت فنا فی الله و تغییر فی ذات الله آقای حداد، که در واقع خواستم حال تجردشون رو توصیف کنم. میگن تجرد در این عالم خارج چه اقتضاعاتی داره و چه ورودهایی داره. خب نکته اول اینه که نسبت بین این حالات گرم اینجا بیان میکنیم با تجرد و با فنا حقیقتش نسبت اون خصوص مطلقه. یعنی اینجوری نیست که هر کسی همچین حالتایی داره فکر بکنه که خب حتما تجرد یا فنا هم داره. خیلی از اینا امور مشترکه. ممکنه یک مادر مثلا فرزند مرده ای هم از شدت قصه همچین حالاتی پیدا بکنه. ممکنه کسی مثلا از شدت خلاص پرخوری و اشتغال زیاد و عالم دنیا و اشتغال زیاد نفس به تدبیر بدن فکرش خیلی کار نکنه، حالت اینجا بیشیش دست بده درسته. و بالاترش دیگه مثلا فرض بفرمایید اگر که مثلا آلوده به فرضی مسکرات باشه. از اون طرف هم خب کسی هم که عشق خدا در سرش باشه، اون هم یه همچین حالات مشابهی پیدا میکنه. در روایت دارد که حضرت فرمودن که کسانی که از محبت خدا خلاصه مجنون میشن، اهل دنیا میگن اینا مجنون شدن، ولی اینها مجنون محبت شدن. یا در اون تعبیر دیگه امیرالمومنین اسلام در خطبه متقین فرمودن که مردم میگن قد خولتون، یعنی اینها خلاصه عقلشون مخلوط شده، به تعبیر فارسی میگم قاطی شده. درسته فقط خالت هم امر عظیم، ولی یک امر عظیمی با اینها درآمیخته که غیر از این جنونهای ظاهری و سکر و مستی ظاهری. این که عرض کنم برای این هستش که خب بعد هم واقعا این مطالب وقتی این نکته اشاره نمیشه سوء تفاهم برانگیز میشه، و افرادی مثلا یه مقدار عشق و محبت خدا پیدا میکنن و یه مقدار مثلا واردات اتفاق میفته براشون و یه همچین حالت پیش میاد، فکر میکنن خب مثلا رسن به درجات مرحوم آقای حداد. نه، اینجوری نیستش که مثلا مرحوم علامه رضوان الله علیه چون دیدن آقای حداد مثلا شب که خوابیدن تا صبح نتونستن پتو رو خودشون بندازن، میگن پس معلوم آقا انسان کامله دیگه. مثلا یا چون رفتن مثلا تو ماشین سوار شدن نتونستن خودشون بشمرن، میگن این آقا خودش نمیشمره، معلومه که دیگه به مقام فنا رسیده. نه، افراد راجع به خودشون نمیتونن قضاوت کنن، نمیشه راجع به دیگران نمیشه قضاوت کرد. معلومه از در نوار رضوان الله علیه کمال و اون جهات توحیدی از طه حداد رو از یک سری ادله بیرونی کشف کردن بر اساس گفتار از طه حداد و اون حقایقی که از عالم توحید خبر میدادن. حالا بعد از کشف اون مسئله از یک دلیل بیرونی، میخوام بر اساس حالات ظاهری توضیح بدن که کسی که همچین وارداتی داره یه همچین حالات ظاهری هم براش اتفاق میفته. و شما اگر با کسی برخورد کنید همچین حالاتی داشتش، احتمال بدید که این ممکنه واردات معنوی باشه. وقت بررسی کنید و این حالا در چه افقی به سر میبره، در چه خلاصه با این مثال ها و با این حالت ها هیچ وقت نمیشه حکم به کمال کسی کرد، حتی نمیشه حکم این که آدم خوبیه. ممکنه شخص اصلا هیچ خوبی هم نداشته باشه، اون کمال از بیرون اثبات شده. اینجا میخوان از این طرف مسئله رو خلاصه تعریف بکنن. حالا وضعیت از طه حداد تو این شرایط چی بوده؟ ایشون میفرمایند که دوستان نکته اینجا وجود داشته. یه نکته این بوده که از طه حداد قدس الله نفسه تو این شرایط خلع بدن داشتن و کلن از مرتبه بدن منصرف بودن، توجهی به بدن مادی نداشتن و نفسشون در عالم تجرد سیر میکرده. خب این از ناحیه این طرفش، یعنی بدن رو رها کرده بودن و به این بدن توجهی نداشتن. دوم این که خلع بدن که داشتن، از اون طرف انصراف از عالم طبیعت داشتن و به سوی عالم توحید و کلن از کثرت منصرف بودن. چون گاهی واقع برای کسی خلع بدن اتفاق میفته، خب من این خلع بدن ها و برون فکنهایی که بینی ادهی مرسوم هستش، روح از بدن خارج میکنن، ولی این روح تو همین عالم طبیعت میچرخه. با همین روح میرن مثلا تو ساختمون ها، از این ساختمون به اون ساختمون، از این شهر به اون شهر میچرخه. این که انصراف بر عالم طبیعت نیست، این هنوز اشتغال به عالم طبیعته، فقط به جای اینکه با بدن مادی اشتغال داشته باشن، با حالا اون جنبه مثلا فرق این روحانی اشتغال به عالم طبیعت داره. گاهی مواقع کسی از این افق میره بالاتر خلع بدن میکنه، روحش از افق عالم طبیعت هم میره بالا، میره توی عالم دیگه میچرخه، ولی بازم هنوز در عالم کثرت به سر میبره. اینجا نه، اینجا اولا خلع بدنه، ثانیا انصراف از عالم طبیعته، ثالثا انصراف از عالم کثرته که هر سه تا توی عبارات بهش اشاره میکنن. ما فعلا بیشتر با مظاهر انصراف از عالم طبیعتش اینجا طرفیم، یعنی یه شخصی است که انگار مدت زیادی است بین ما چه نیستش. بلا نسبت بخوام مثلا مثال بزنم، مثل حالاتی که مثلا ما اهل دنیا هم تجربه میکنیم که وقتی میخوابیم، بعد وقتی میخوایم بیدار شیم خیلی خواب سنگین رفته باشیم، بین خواب و بیداری که هستیم خیلی این ور رو درک نمی کنیم. یه صدایی از این ور میاد، مثلا ساعت داره زنگ میزنه ما بیدار نمیشیم، مثلا فرض کنیم صدای حرف اطرافیان میفهمیم، میگم مثلا پاشو مثلا دیر شده، ولی کاملا این ور متوجه نمیشیم بیشتر کجا هستیم، بیشتر هم دنبال خواب خودمون مثلا تماشا میکنیم. اینو بهش میگن انصراف از عالم طبیعت. فقط این انصراف از عالم طبیعت در اثر مثلا رطوبت بدن و مثلا پرخوری یا در اثر خستگی جسمانی که آدم منصرف است از عالم طبیعت به عالم مثال، درست در اثر تازه ناتوانی بدن، چون بدن دیگه کشش نداره و خسته است. ولی اولیای خدا نه به خاطر خستگی بدن، بلکه به خاطر شدت جذبه اون طرف از اینجا انصراف پیدا میکنن. و بعد اون انصراف هم گاهی انصراف به عالم مثلا مثاله، گاهی انصراف به عوالم بالاتر است، تا جایی که آدم کلن از کثرت چی باشه منصرف باشه. حالا یه شخصی که بیداریاش هم اینطوریه، یعنی وقتی که بیدارم هست بازم از این عالم تب انصراف داره، درسته؟ این چه خصوصیتی داره؟ شما همه این حالتها رو خداوند متعال نظیرش در حالا بنده خودم عرضم ابنای دنیا قرار داده که آدم بتونه خلاصه اجمالا حدس بزنه با این سفر راه خدا اینا یه چیزای شدنی است. مثل اینکه تو روایت داره که حضرت فرمودن یک قومی بودن که مثلا معاد و ملکوت رو انکار میکردن، اینا خواب نمیدیدن، خداوند متعال خواب دیدن رو بر اینها مسلط کرد. وقتی خواب دیدن گفتن پس این عالم دیگه هم میشه باشه، تصور داره که آدم بدنش نباشه ولی خودش. اینا میگم که حکایتی داره، حالا همونجوری که از اون خوابایی که ما ببینیم میشه معاد و قیامت و با اون عظمت خلاص یک شمعشو درک کرد، اینا مثلا همین جنسه. اولین مثالی که میزنن میفهمن که شون نه گرسنگی رو ادراک میکردن، نه طعم غذا، نه صدای میشنیدن. اگر میخواستیم متوجه شن باید بلند صدا میکردیم و تکرار میکردیم، یعنی کلا محو بودن دیگه. مثل آدمی که الان خوابه، خب صدا رو احساس نمیکنه دیگه، تا وقتی هم که خوابه خیلی گرسنگی رو احساس نمیکنه، چون نفس اصلا به این بدن توجهی نداره. وقت بعد دیگه برمیگرده به بدن، یا احساس میکنه عجب مثلا این بدن چقدر مثلا، یا مثلا وقتی خواب هستش تو خود حالت خواب اگه دردا خیلی شدید نباشه دردا رو احساس نمیکنه دیگه. درسته وقتی که برمیگرده یا متوجه میشه که چقدر درد مثلا وجودش داره. خب دومی که میفهمن که شبها در منزل آقای حاج عبدالزهرا بودیم که از هر طرف محاط باغهای خرما و پرتقال هستش و اطرافش هم باز سبزیجات و خضروات مثلا کاشته بودن، هوا هم خیلی ملایم و لطیف بود و ولی یه مقداری هم سرد میشد شبها. حتی آقای حداد هم حالا مثلا شب خوابیده بودن، فهمیدن من دیشب تا صبح سرما خوردم، چون اول شب هوا خوب بود پتون انداختم، بعدا نیمه های شب هوا سرد شد، من سردم شد به طوری که از سرما خوابم نمی‌برد. می‌خواستم پاشم پنجره رو ببندم، دیدم قدرت ندارم. می‌خواستم پتو از پایین پام بردارم، دیدم قدرت ندارم. می‌خواستم حرف بزنم بگم آقا سلام علیکم، پتو رو من بنداز، دیدم قدرت بر صحبت کردن هم ندارم. درسته؟ و به همین حالت بودم تا صبح و حسابی هم سرما خوردم. خب این حالت منشأ‌های مختلفی داشته باشه دیگه. یه منشأش اینه که انسان در یه افقی هست، ادراک داره، ولی از بس از این بدن جدا شده نفسش نسبت به بدن یه تصرف نداره. شبیه هم که شما گاهی موقع توی خواب مثلا بین خواب و بیداری هستید، میخواید با کسی حرف بزنید ولی میبینید حرف نمیتونید بزنید، یا مثلا تو عالم خواب میخواید مثلا ساعت رو خاموش بکنید ولی میبینید که نمیشه ساعت رو خاموش بکنید مثلا، یعنی میفهمید که یه خبری هست ولی قدرت این که این دست و پا اینا رو تکون بدید ندارید، برای اینکه دست و پا تصرف درش بشه و تحت تعلق نفس قرار بگیره، نفس باید یه مقدار توجه بیشتر و متمرکزتری به بدن پیدا بکنه تا بتونه چیکار کنه، تا بتونه خلاصه این بدن رو تحت تصرف قرار بده. اون یه حالت بینابینه دیگه، یعنی نه وحدت محض نه چه نه کثرت محض. این اصلاح حداد سرما رو متوجه میشدن، پنجره رو میدیدن، پتو رو میدیدن، ولی چی هستش؟ ولی به خاطر اینکه نفس حالت انصراف برش غلبه داره، قدرت تصرف در این بدن درشون چیه؟ نبوده. این یه حالت بینابین. یه نمونه دیگهش میفرمان که یه بار حتی آقای حداد با رفقای کاظمینی سوار مینیبوس های کبریتی شکل شده بودن، از کربلا آمدن کاظمین رو، خب این راننده خواسته کرایه بگیره، گفته چند نفر؟ آقای حداد شما نفر پنج دن، گفتن آقا شما شیش دارید، گفتن نه ما پنج دن. اطلاف برم هیچی نمیگفتن، باز دوستا شما 6 دارید مثلا شمرده 1 2 3 4 5 6، ایشون فرمودن نه ما 5 داریم دیگه. خدا شما خود حساب نمی کنه. رفقا میگن که عجیب اینجاست که وقتی این هم میگفت شما خود حساب نمی کنه، ایشون بازم خودشون پیدا نمی کنه که خودشون حساب بکنن. و خلاص اون شاگرد شوفر میاد میگه مثلا چرا خود حساب نمی کنه، اینا 5 تا شما میگه 6 تا، ایشون میگن من آخرش نتونستم تشخیص بدم چون بقیه گفتن 6 تایم، تعبدن گفتم خب باشه 6 تایم دیگه. بعد الان اوجت 6 نفر گرفت و رفت. خب این حالت منشأش اینم اسباب مختلف نداشته باشه. یک سببش کلا حواس پرتیه. درست کلا حواس پرتی خب یک آثار داره. مثلا اگر کسی خیلی مصیبت زده هم باشه، ممکنه در اوج مصیبت زدگی چیز خیلی ساده متوجه نشه، یا حتی چیزی خیلی ساده شما دیدید که مثلا سر سفره نشستید مثلا بگم نمکدون جلوی شما، این نمکدون کجاست مثلا، اون ور اون نیست مثلا، اون یه هم جلوی خودمون بوده مثلا. غفلت انسان از ادراکات حسیش منشأهای مختلف داره. اصلش اینه که خب نفس انسان مشغول به ادراکات دیگه یه از یه بخشش چی است غافل میشه. درسته مثل یه صفحه بعد میگن مثلا از آقای حداد تشریف بردن حمام، از حمام که برگشته بودن به شاگرد حمامی گفتن مثلا من 2 دینار داده بودم، گفتن نه اینجا 2 دینار نیست 3 دینار هست، چون کاسه های کوچیک کوچیکی در حمامی داشتن، امانت های هر کسی داشتن تا اون کاسه خودش، خودی یه کاسه است 3 دینار داره، من نفر 3 دینار پول گذاشته اینجا خلاصه. گفتن خب یه دینارش مال تو 2 دینار شده، من 2 دینار بیشتر ندادم. اون حمامی هم وقتی شنیده بوده گفته که من خودم از این آقا 3 دینار گرفتم، فرمان سید هیچ وقت گوش نکن که غالبا گیج است و حالش خراب است. گفتن که انسان فراموشی داشته باشه، توجه به تدبیر امور عالم کثرت نشته باشه، این که خودش یک مسئله است. اما علاوه بر این یه مسئله که اضافه اتفاق میفته اینه که کسی که خیلی از بدن انصراف داده، به خصوص در بین کسرات از بدن خودش غافل میشه. باز یک امر اضافه است. یعنی نگه خودش معمولا بی بدنه و به بدن داره سیر میکنه، خودش رو درک میکنه، اما اینکه خودش دارای بدنی هستش اینو درک نمیکنه. با خودش کلا چیکار است حساب میکنه؟ خودش کلا جدا حساب میکنه. بعد وقتی میگن آدم‌ها رو بشمار، میگه خب 1 2 3 4 5 6 مثلا فرقه. میگن خب بقیه چی؟ میگه خب این 5 تا که خلاصه اینجا هستن، منم که بدن ندارم که. دوستان چون عادت کرده به بی بدنی، یعنی عادت کرده به اینکه سیر بکنه ولی در حال خلع بدن. و لذا تعبیری که اینجا دارن اینه که فهمان ایشان چنان غریق عالم توحید و انصراف از کثرت بودن که نمیتوانستن در این حال هم توجه به لباس بدن نموده و آن را جزء آنها شمرده، یکی از آنها به حساب آورد. ببینید دقت داره مطلب این آقای. کتاب نوشته بودن خیلی با تند و تیزی مثلا اعتراض که اگه آقای حداد غرق در وحدت هستن که خب هیچ که نهاد بهش نشمرن، یعنی به جای مثلا 5 تا میگن اصلا ما نبودیم و نیستیم و راه با تعابیر که اونا اهانت میکنن و چیز میکنن. اگر هم که خب تو عالم کثرت هنگ باید 6 تا شمونن دیگه. بحث سر مسئله فنا نیست اینجا که بخوام بگن چون حال فنایی داشتن چی شده 5 تا شمردن. حال فنایی که اقتضای 5 تا شمردن داره. حال فنایی همون مقایس که حالا اینجا میفهمن، جلوتر میفهمن که بدن بیحال بیحال میشه و از شدت ضعف مثلا چی میشه رنگش زرد میشه و میفته. حال فنایی ایناست، درسته؟ اینا استمرار حالات فناییه. یعنی اون حال فنایی یه جای اتفاق میفته، وقتی شخص برمیگرده به عالم کثرت، بین وحدت و کثرت متحیره خلاصه. و به خصوص چون خلع بدن داده، از بدن خودش هست غافل است و در بدنش خیلی تصرف نمیتونه بکنه، درسته؟ ولذا نیاز به این حرفا نیست که بگیم مثلا حالا این چه جور وحدتی، چه جور توحیدی است که فقط خودش رو میشموره، بقیه رو میشموره. اصلا فضای این عبارات این فضا نیسته. چون حال فنا که اینجوری کنم پیش سرما بخوره بعد بفهمه که سرد شه، بعد بفهمه که پنجره است، بفهمه است که پتو هستش. میخوام بگن جدا از اون مقطعی که شخص در حال فنا به سر میبره، تو اون مقاطعی هم که برمیگرده به کثرت، تو حال کثرتش هم همراه با انصراف. حرفشون اینه. لذا میفرمان اگر کسی بتونه انصرافهای متمادی رو در ماههای متوالی بخواد نمونه عینیشو پیدا بکنه، از تا حداد نمونه عینیشن، درسته؟ اون حال فنا که ماها طول نمیکشه، که حال فنا ساعتیه، یه چند ساعتی شخص میفته و مثلا غرق در اون حالت میشه. ولی وقتی که برمیگرده، برگشتناش ناقصه، یعنی هم تو حالت انصراف هستش. تا مثلا سالها که مثلا گذشته 18 سال بعد از آقای حداد دیگه وقتی از زندگی عادیشون صحبت میکنه، یک شرایط خیلی معمولی‌تر و عادی‌تری مثلا براشون اتفاق میافتاده. و وقتی از حال فنا بیرون میمدن، اون جذبه های عبادات و اینا که مثلا خلاصه خارج میشدن، میشدن شخصیت عادی و امور عالم طبع و راحت مدیریت میکردن، درسته؟ باز بلا نسبت بلا نسبت مثل خودمون که دیگه وقتی مثلا بیدار میشیم دیگه بیدار میشیم دیگه، درسته؟ این حالت بین النوم و الیقظه مثلا در ماها مثلا ممکنه 10 دقیقه طول بکشه، 2 دقیقه طول بکشه، مثلا وقتی بیدار میشیم میشه مثلا الان دیگه، میگن فقط تو عالم کثرت مثلا فرض کن. ولی خدا هم بلا نسبت مثلا در وقتی که در وحدته، که در وحدته، ولی یه مدتی بین الوحدت و الکسره خلاصه در تردده، با در عالم بقا که متمکن میشه، میاد تو عالم کسرت و عالم کسرت چیکار میکنه دیگه؟ کاملا تدبیر میکنه. حتی با این فرق که اون وقتی میاد تو عالم کسرت، جمع بین وحدت و کسرت میکنه در حقیقت. یعنی اون عالم بالا رو هم داره، پایین هم داره. اینجوری نیست که اصلا وقتی میاد پایین دیگه بالا نباشه، وقتی بیدار میشیم دیگه عالم خوابو نداریم دیگه، کلا رهاش میکنه. ولی تو عالم بقا شخص چون جامع بین وحدت و کثرت، تنزل هم که میکنه همین پایینو داره، همون بالا رو داره. خب یک حالی است که این بقا تام برای بعضی زود حاصل میشه، برای بعضی دیر. کسایی که جذبه های معنویشون خیلی قویه، مدت های زیادی بین الوحدت و الکثرت خلاصه سیر میکنن و نمیتونن به این ور توجه کنن، در حدی که زنده بمونن، یه لقمه غذایی بخورن و اینا، خداوند متعال نگه میداره. بعضیشون گفتن در حالات فنایی میرن اصلا کلا دیگه از دنیا میرن و رحلت میکنن دیگه. الان ما اینجا خلاصه در مقام ترسیم اون حالات ولی خدا هستیم در مواردی که در تردد بین وحدت و کثرت، یعنی غلبه حالات فنایی طوریست که وقتی که برمیگردن همش اون بقایای حال فنا باقی است و تدبیر عالم کسر خیلی شدنی نیست. به هر حال حضرت حداد قدس الله نفسه میفرمایند که من بالاخره تعبدن کرایه 6 نفر رو دادم و از اونجا آمدم دیدم امام مسجد براثام شیخ علی قصیر یا شیخ علی صغیر ایشون هم دم از توحید میزند و صحبت از لاهو اللهو کرده. حالا نمیدونم این تعبیر منظور چیه، یعنی واقعا ایشون داشته حرفای توحیدی میزده یا نه آمدن از دعای حداد تو حالت مکاشفه اونم توحیدی میدیدن، گرچه که مثلا اون ممکنه داشته مثلا از این احکام شرعی میگفته مثلا فرق نمیدونم منظور چیه. و باز میفهمن وقتی با به کازمان آمدیم و رفتیم در وضوخانه عمومی تا وضو بگیریم، فهمان مندم وضو گرفتن بلد نیستم، یعنی انگار حافظه پاک شده، یعنی توان توجه به اون محفوظات سابقی که از قدیم داشتم برام باقی چه نمونده. ولی در عین اینکه حافظه پاک شده و نمیتونستن وضو بگیرن، به حسب ظاهر خداوند متعال از باب عنایتی که نسبت به بندش در این حالات داره و سعی میکنه ظاهر او رو حفظ بکنه، میفرمان که بخورم گفتم من چرا وضو بلد نیستم، نمیدونم صورت کدوم، نمیدونم دست راست کدوم، نمیدونم دست چپ کدومه، نمازم که وضو نمیشه. بعد گفتم خواهد کسی که اینجا داره وضو میگه سوال کنم، باز به خودم گفتم که این به خودش نمیگه، این سید پیره مرد 60 سال از عمر گذشته وضو بلد نیستی. یعنی رفتم سراغش که بالاخره سوال کنم، گفتم تکلیف شرعی میدم، وضو خود به خود آمد، یعنی بدون اینکه من بخوام اختیار بکنم و یک صورت علمیه ای باشه بر اساس صورت علمیه در نفس خودم وضو رو به ترتیب انشاء کنم و انجام بدم، خود به خود دستم رفت زیر آب و بعد صورت رو شستم، بعد دست راست رو شستم، بعد دست چپ و مسحین و امثال این حرف ها و دیدم وضو انجام شد درسته. و بعد دیدم اون مرد وضو گیرنده همطور که چشمش من افتاد گفت ای سید، آب خداست، وضو خداست، جایی نیست که خدا نیست. بعد اینم مثل حکایت سابقه، یا این شخص باشی که اولیا الهی بوده اونجا آمده بوده مثلا یک عنایتی در حق حداد بکنه، مثلا تصرفی کنه که ایشون مثلا وضوشون انجام بشه، یا نه یا آدم معمولی بوده باز تو ظرف ادراک ایشون چون همه چیز رو چیز میدیدن توحید میدن، مثلا مکاشفه جناب میرداماد است که میفهمد در خلسه رفتن بعد دم همه عالم دارن میگن یا غنی یا مغنی مثلا فرق کنه، مثلا اون بزرگ دیگه میگن در مکاشفه دیدم مثلا همه جا دارن لا اله الا الله میگن، باد لا اله الا الله میگه، پرنده لا اله الا الله میگن، یعنی همه اینا رو به وجه ملکوتی میبینن، از همشون ندای توحید میشنوه. شاید این قسم دوم باشه که از راه حداد این بنده خدا مثلا صحبتی نمیکرده، ولی اینه که نگاه میکردن ازش میفهمیدن دریافت توحید داشتن، یعنی متنبه میشدن به این حقیقت که انگار آب خداست، وضو خداست، جایی نیست که خدا نیست. که دیگه آب خداست و وضو خداست، حالا شد تو بحث بعدی میرسیم، ولی دوستانا که این بحث رو پیگیری میکنن اینا رو آشنایی دارن دیگه، یعنی آب از خدا استقلال نداره، از وضو از خدا چه استقلال نداره، خلاصه جایی نیست که خدا نیست. یعنی خدا همه اشیاء رو خلق کرده، پر کرده، تعبیر شریف امرمون صلوات الله علیه ملأ کل شیء و باین کل شیء فلم یفقد شیء، خداوند همه چیز رو پر کرده و هیچ چیز فاقد او چه نیستش دیگه. نه اینکه آب با تعینش خدا باشد و وضو با تعینش باشه خدا باشه که به تعداد اینا خدا وجود داشته باشه، یا اینکه آب مثلا یه تیکه خدا باشه وضو تیکه خدا، هم حرفای خنده داره که یک جماعتی خلاصه به اولیای خدا نسبت میدن. به هر حال نمونه دیگه که مثال میزنن میفرمودن بعد از اوقات چنان سبب و بی اثر میشوم اینن مانند یک پر کاهی که روی هوا میچرخد. خب سبب و بی اثر میشم مثل پر کاهی که روی هوا میچرخد، اینم باز دو تا تفسیر دارم، من نمیدونم منظور کدومشه. یه تفسیر این هستش که یعنی از شدت سبکی از این عالم تب جدا میشم میرم تو عالم ملکوت، مثل پر کاهی که مثلا اینجا میدننش میره تو هوا، منم گاهی واقعا یک جذبه میاد و یک خلسه میاد و من رو اختلاس میکنه دیگه، اختلاس یعنی رو بودن دیگه، من رو خلاصه در می رو باید و من پرواز کنم تو آسمان. این وچه شبش خلاصه سباکی و از این عالم سنگینی و عالم تب پرواز کردن و به آسمان رفتن. وچه دومش نستش که نمیخوام میگن که گاهی مواقع من سباکی رو حس میکنم، چون موجودات همشون به یه تعبیر سباکن واقعا و همه رو از اون عالم بالا خدا داره میچرخونه، ولی خودشون در عالم پندار فکر میکنن که ما من دارم با استقلال خودم میرم، با استقلال خودم میام، میشینم غذا میخورم، پا میشم قرآن میخونم، نماز میخونم، درس میخونم، مغازه باز میکنم، تجارت میکنم. وقتی اون حال توحید غلبه میکنه، احساس میکنه که نه، من اینجوری نیستم که با استقلال دارم کار میکنم. درسته میشم مفادش مرحوم خواجه رضوان الله که چیفم میکنه، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم. درسته در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد عدل گفت بگو میگویم. یعنی متوجه میشه که مثل پر کاه هست که انگاره باد داره میبردش و اراده از عالم بالا داره افاضه میشه و طبق افاضه الهی این فقط مجرای فعل هستش و فعل از وجود این ظهور و بروز میکنه به اقتضای البته ماهیت این و به اقتضای ظرف وجودی این. و بعد احساس سبکی بهش دست میده، یعنی تا حالا یک سنگینی موهومی وجود داشت که منشأش انانیت خودش بود. وقتی اون انانیت برداشته میشه، احساس میکنه مانند یک پرکاهی است که به دست قدرت الهی داره میره، میاد، میشینه، عبادت میکنه، بلند میشه و بعد دیگه در افعالش همه جا خدا را حاضر میبینه و فعلش دیگه به خودش استناد نمیده. این عبارت خودش بی نفسی هر دو تا مطلب رو خلاصه تابش رو داره که انسان بیان بکنه. حالا شبیه این مطلب رو در آینده در یک سفر دیگه با دور از عطای حداد نقل میکنن و یه مقداری مفصل تر، حالا انشاءالله اگر عمر بود اونجا بیشتر سرش توقف میکنن. و مثال بعدی فهم، من گاهی واقعا آنچنان از خودم بیرون میایم مثل ماری که پوست عوض میکنه. من یه جای دیگه هستم ولی میبینم این بدن من و اعمالش مثل پوست مار که کاملا به شکل ماره است و اگر کسی نداند و از دور ببیند میپندارد یک ماره است، دارن جای خودشون باقی هم. باید بخواهم یه مثالی هست کنم که مثلا ماها بخواهم بفهمیم، مثل که فرقی شما خوابید بعد در همون عالم خواب بدن خودتون رو ببینید. درسته؟ نه مثل اینا که حالا موقتا روح از بدنشون جدا میشه، ببینن بدنشون افتاده اینجا، روح خودش جای دیگه است، خودش از بیرون بدن خودش رو تماشا میکنه، میگه خب من از خودم اومدم بیرون. چرا میگه من از خودم اومدم بیرون؟ این واقعا که نمیشه که من از خود من بیاد بیرون، یعنی من از اون منی که فکر میکردم من آمدم بیرون. من قبلا فکر میکردم من این بدنم، بعد الان میبینم که این بدنه اینجا افتاده و من یه جا دیگه هم. درسته؟ یعنی من از اونی که فکر میکردم من بوده چی شدم؟ جدا شدم. و نگاه میکنه میبینه که اون من پنداری که همیشه فکر میکرد من یه جا افتاده، خودش یه جای دیگه هم. حالا این در این حد جزئی که آدم من مثالیش انگاره حالا به نوعی از من مثلا مادیش جدا میشه، یا روحش مثلا از این بدنش مثلا چی میشه جدا میشه. گاهی مواقع قضیه از این خیلی پیچیده‌تر و عمیق‌تره، یعنی مرحله بعدی از من مثالیش جدا میشه، بعد خودش در یه افق تجرد بالاتر میبینه، میبینه اون بدن مثالی هم سر جاش شد مون، میگه پس من اول خودم با بدن مادی اشتباه گرفته بودم، معلومه که این نبودم، بعد خودم با بدن مثالی اشتباه گرفتم، معلومه که اینم نبودم، یکی دیگه بالاتر بودم. درسته؟ بعد این مسئله پیچیده‌تر میشه گاهی مواقع در عینه که این تو افق عالم بالا داره خودش اون پایین تماشا میکنه، این پایین هم همه کارا در جریانه. یعنی اینجوری هم نیستش که یکی قش کرده باشه افتاده باشه، چون گاهی اینطوری است، گاهی موقع میگه نه این همینطور اون پایینی هم داره کارا خودش انجام میده قشنگ، میره مثلا وقتی نماز میخونه برمیگرده. این درست ارقام جناب محیدین رضوان الله داره که میفهمد من این موقعی توی حال انصرافی بودم، دو هفته طول کشید، بعد وقتی برگشتم و داشتم که این تو این دو هفته همه کارام داشتم میکردم، حالاش اون موقع نمیدید، بعدش خبر داشتم و متوجهم که تو این مدت من امام جماعت بودم و نماز جماعت رو خوندم، بعد نمیدونستم درست خوندم نماز جماعت رو یا تو اشتباه خوندم. پرسیدم گفتن نه تو این دو هفته اومدی همه نماز رو خوندی رفتی، همه هم درست خوندی مثلا فرضاً، فهمیدم که خدا از سر مثلا لطفش خواسته خلاصه ظاهر من رو حفظ بکنه که کسی آرش چیز نشه، سوء تفاهم قرار نشه. چون تدبیر اون موجود عالم پایین الزاماً به این نیستش که انسان تفصیلاً بهش توجه بکنه. باز بخوام مثالش رو عرض کنم، یه مثال خوبش همین مثلا قوه تنفسی که خدا در ما قرار داده. ما خودمون مشغول فکر و خیال و درس و کارمون هستیم، تنفسان هم انجام میدیم، فاعل تنفس هم نفسه، یعنی اینم برمیگرده به قوای نفس. ولی وقتی نفس کلاً بدن رو رها میکنه، تنفس هم قطع میشه. ولی الان که مشغول تنفس هستیم، برای تدبیر این تنفس ما معونه ای نداریم، یعنی نیاز نیست که تمرکز کنیم و تفصیلا توجه کنیم بگیم نفس رو بکش باز رو بازمو برگردون، مثلا خودش میاد و میره. نفس اگه مقدار قوت پیدا بکنه میتونه همینجوری که تنفس رو تدبیر میکنه نماز خوندن هم همینجوری تدبیر بکنه، ولی در مرتبه‌ای که توجه تفصیلی بهش نداشته باشه، به قول این اصطلاح روانشناسی جدید حالا تقریبا تو ناخودآگاه این کارا رو بکنه، به جای اینکه خودآگاه باشه، خودآگاهش تو یک جای دیگه باشه، ناخودآگاه این کارا رو هم چیکار کنه انجام بده. شبیه اینا باز ما تو زندگی خودمون همش میگم نمونه‌های مادی خدا قرار داده که آدم مثلا یک رفتی با عالم ملکوت پیدا کنه. مثلا اگه تو رانندگی شما وقت میخواد در خونه میمین پشت فرمون میشید، مثلا میخواید برید سر کارتون، مثلا تو این مسیر که دارید غرق در فکر و خیال میشید، یا خود روزی ایره مثلا رسیدم به خیابون فلان، بعد آدم میگه من این مدت چیجی رو دیگه این نه رانندگی کرده واقعا خیابونا رو پیچیده، مثلا کلاج و مثلا ترمز و دنده و فرمون و همه رو نفسش تدبیر میکرده، ولی من در میانه نبودم. اگه بگن تو کجا بودی، مثلا من متوجه نشدم که خیابون طی شد، من غرق فکر خودم بودم، اما نفس به خاطر قوتی که داره تونسته همه اینا رو طبق همون الگویی که بوده چیکار کنه، مدیریت بکنه. اگه بغل دست بگی من غرق فکر بودم باور نمیکنه که اصلا نفهمیدم که چند تا خیابون اومدیم، مثلا فرض دیگه پس چی شد، مثلا من غرق فکر بودم نتونستی که رانندگی میکردی. پس خلاصه تدبیر کردن بدن نیاز به توجه تفصیلی نداره. لذا تو این عبارت میفهمن چی؟ میفهمن که آن بدن من و اعمالش، یعنی هم بدن افتاده هم اعمالش هم هست. اینا مثل پوست ماره، کسی که خبر نشته باشه میگه واقعا یه مار واقعی اینجا هستش، یعنی یک عنه خلاصه در اینجا داره فعالیت میکنه، ولی نه که این عنه و منش صعود کرده در یک عالم دیگه که یک مرتبه دیگه حضور داره. وقتی این مرتبه بدن کلا چی هستش؟ خودش غافل هستش به علم تفصیلی، ولی خب آدم نفس داره اینارو چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه. اینم خب یه حالت از حالات انصراف که شخص در انصراف در وحدت کثرتش خود به خود تدبیر میشه، ولی که اونطوری که همیشه تصور میکرده حساب میکردش نسبت به کثرت توجه جه نداره. بعد میفرمان که دیگه مثال بچه هم که عرض شد که میفرمان رفتم حمام و پول حمامی رو خلاصه اشتباه تو حافظم مونده بود و یه حالی هم داشتم که نمیتونستم یه لحظه اونجا درنگ بکنم با کسی حرف بزنم، یعنی توجه کردم به عالم کثرت برام چی بود؟ سخت بودش دیگه. و باز در یک سطح دیگه میفرمان گاهی مواقع در هر لحظه علوم یاد من میگذرد بسیار عمیق و بسیط و کلی که تا بخوام به یکیشون توجه بکنم میبینم فرسنگ ها از من چی شده؟ دور شده. خب این علوم علوم بسیط و کلی هن، یعنی از جنس این علومی که ما باش سر کار داریم نیست، و منظور از کلی هم کلی سعیه نه کلی منطقی، چون کلی منطقی که همه ما بچگی داریم مفاهیم کلی رو ادراک میکنم، میگیم هر انسان و هر مربع و هر مثلا اسب و هر گربه از بچگی اینا رو تصور کردیم، تا همین مفاهیم کلی که حالا بزرگتر میشیم درک میکنیم. یه سری علوم کلی هستن کلی سعی هستن، کلی سعی یعنی وجودن سعی دارن و با کلیتشون یک عالم چیز رو در خودشون چیکار میکنن جا میدن، اینا تو عالم تجرد محض خلاصه ادراک میشن. میفرمان گاهی مواقع در یه لحظه یک علوم فراوانی از من میگذره. خب ببینید علوم کلی اینطوری هست که اگه آدم بره توشون سیر بکنه و توشون تمرکز بکنه یو از دلشون یه عالمه مطلب میرزه بیرون، چون از میرزه بیرون نیشه تکسر پیدا میکنن دیگه. ما تو اصل فلسفی میگفتیم مثالش مثلا جرقه ذهنیه، شما گاهی موقع مثلا سر درس و اینا که هستید یو تو ذهنتون یه جرقه میزنه، درسته یک مثلا نکته به ذهنتون میرسه، بعد این نکته به ذهنتون میرسه رو میخواین توضیح بدید، مجبور میشه مقدار تمرکز کنه تا این باز بشه، مثل قنچه که میخواد باز بشه، بعد تبدیل میشه یک مجموعه از جملات، بعد اینا رو مثلا بیان میکنه میگه آره من یه نکته هم رسیده اینطوریه. وای واقعا آدم یه ذره زور میزنه بازش بکنه نمیتونه، گیر میکنه میگه حالا من فکر بکنم فردا توضیح میدم. مثلا درسته جرقه ذهنی در یه آن میاد، اون موقع هم که میاد اصلا باز شده چیه نیستش، یک امر کاملا بسیطه، ولی امر بسیطی که وقتی بازش میکنیم یه حتیش یک مقاله مثلا تولید میشه مثلا فرض کنه. علوم کلی همچین جنسی دارن، کسی اگه روشون تمرکز بکنه از دل یک علم کلی یک عالمه چیز میاد. مثلا رو میکنم به نان اصلا ما بینیم فرض کنیم کلیه مثلا درخت مثلا انجیر رو اونجا باش مواجه میشه، کلیه درخت انجیر یه حقیقت کلیست، وقتی انسان باش مواجه میشه اگه روش تمرکز بکنه بعد تمام شؤون تفصیلی درخت های انجیر تو این عالم همه شو از تو دل این چی میشنن زور و برود پیدا میکنن، یعنی کسی که روش خلاصه توقف بکنه، اولا فهم انگیر مثلا سیر اصلا وجودیش چجوری هستش، از دانه تا مثلا رشدش تا وقتی دوباره محصول میده با تمام خصوصیات سلول‌ها و ذراتش و تمام درخت‌های انجیری که در کل مثلا این عالم حضور دارن، همه اینا از دل همین حقیقت کلی بسیط تفسیرش میشن بس پیدا میکنن. بعد فرض کنید مثلا شما رو ببرن توی یک باقی، یه جایی که مثلا کنار درخت انجیر و هلو و سیب رد شید، از کنار کلی سیب و هلو و انجیر رد شید، هر یکیش مثلا هزاران جلد کتاب از تو دلش مثلا چی میشه استخراج میشه، و تو میخوان یکی اولی تماشا رو میگن ننمیشه من سراغ دوباره نه دوباره نه سبون. من این مثال هم دارم که همش به قیاس عقل ناقص خودمون دارم مثال میزنم. حالا مثلا علوم کلی که مثلا اینا خیلی برتر و خیلی عالی تر هستش و اقتدار مثلا اسماء و صفات الهیه، خب یک نفسی وقتی که سعه پیدا بکنه به اقتدار سعهش از این علوم بهش میدن. یعنی مثلا بعضی از این آدمایی که برای خودشون خلاصه فروبیایی دارن و خلاصه اسم و رسم میدارن و اینا، مثلا یک کلی انجیر پیدا کردن بعد براش 20 سال دارن سخنرانی میکنن که مثلا خلاصه چنین و چنان و فلان و یک مثلا دانشی از اینجا نشأت میگیره که اگه تولیدش بکنه تو این عالم بستش بدی خلاصه برای خودش یک رشته ای مثلا فرض کنه. ولی کسی که سعه داشته باشه از این علوم کلی چی میشه؟ در هر لحظه علومی ازش میگذره، در عالم کلیات اینجوری تفصیلا چی میکنه؟ سیر میکنه و اصلا فرصت هم نمیکنه اونها توجه بکنه. و مهم اینه که تازه به این کسرات مشغول نشه، چون اونها خودشون باید حجاب بشن دیگه، از اینا عبور کنه بره به افقش، به افق عالم وحدت دیگه. خب این مجموعه از نمونه های حالات ارتفاع حداد در این مدت که خب واقعیتش اینا خیلی غنیمت از جهت علمی که انسان نمونه حالات کسانی که تو عالم وحدت هستن رو خلاصه دریافت کنه که اینا چجوری تو این عالم ظاهر چه خصوصیاتی دارن، تو باطن چه خصوصیاتی دارن. اگه یه بار دیگه خواهم مرور بکنم، مثلا این آخری که هر لحظه علوم از من میگذرد، اینا فقط مال جنبه ملکوتی شن، درسته اون عالم بالا خلاصه یه همچین حالی دارن، نادر به این عالم پایین اصلا چه نیستش. اون مثال که پتو نمیذاره خودشون میذارن مربوط به میزان تصرف نفس در بدن، میگن نفس در بدن تصرف نمیتونست بکنه. مسئله شمردن که خودشون نمیتونستن بشمرن هم نادر است به نوعی حواس پرتی به تعبیر عالم دنیایی ما مثلا فرض کنید، و هم نادر است مسئله خلع بدن که شخص حواسش هم که جمع میشه اجمالا اشیاء موجودات میفهمه، اما که خودش بدن داره، بدن داشتن خودش برایش سخته، خیلی چه ادراک کردنش که اینم برای خودش یک خلاصه وادی هستش. مسئله وضو گرفتن ناظر است به اینکه شخصی که اون جلوات توحیدی برایش غلبه میکنه گاهی موقع حافظش از دست میده و مدیریت قوه حافظه نداره و لذا نمیتونه تصمیم ارادی بگیره، ولی خداوند متعال امر رو چیکار میکنه؟ تدبیر میکنه دیگه و کار رو به عهده میگیره. اون حمامی هم که صرفا همین مسئله حافظه است و غفلت از امور جزئی عالم حسه، اون مسئله سبک شدن و از خود بیرون آمدن و اینها، اون هم ناظر به این هستش که یعنی در این حالات در اینی که شخص در عالم ملکوت به سر میبره، اما تدبیر امور عالم ظاهر کماکان برای خودش جاست باقی است و این خودش در یک افق دیگه میبینه که حالا اون رو تفصیلا انشاءالله بعدا بهش میرسیم. من از سلنامه یه بار این مطلب رو نقل میکنم و اونجای دو صفحه توضیح میدم. اصل این جمله هم نظیرش از جناب بایزید رضوان الله علیه نقل شده که ایشون میگه من مثل مار پوست میندازم. این تشبیه در تذکرة الاولیا از زمان بایزید آمده، از آقای حدام استفاده فرمودن، ولی الان تفصیل و توضیحش انشاءالله جلوتر اگه عمری باشه بهش میرسیم. اونها این قسمت بود دیگه، بقیهش بود جلسه بعدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.